و این همایش هم با موضوع اندیشه های شهید اسخایی محمد شهید مطهری و همینطور نسبتش با جوانان هست. میخوام این پرسش رو ازتون مطرح بکنم که بعد از گذشت حدود نزدیک به 50 سال از شهادت ایشون، فکر میکنید که چقدر اندیشه های ایشون هنوز پاسخگوی پرسش های نسل جدید هست در جامعه ایران؟
شاید طبق روال عادی در نظر بگیریم، خب یک متفکر شاید یه تاریخ مصرفی برای فکرش بشه در نظر گرفت، ولی حالا بنده تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم، شاید حدود 30 سال هست از اولین یادداشت هایی که روی کتاب های شهید مطهری داره، مربوط به سالهای 70 و شاید حتی قبل از اونم هست.
بله.
تو این سالها من اون زمانی که کتاب رو میخوندم، کتاب هایشون رو میخوندم، یه مواردی پیش میومد که واقعا از شدت ذوق‌زدگی بزنم توی کتاب خونه میخوندم، یه از خودم نمیتونستم، یه احساساتی رو بروز میدادم و اطرافیان تعجب میکردن و مثلا حالا یه تذکری هم میدادن که آرامش داشته باشه، و اونها رو یادداشت میکردم توی اون دوره ها. باور کنید همین تعجب الان هم از خوندن بعضی از آثار ایشون هست.
چه جاله.
و به قول بعضی از بزرگانمون، آیت الله مصباح میفرمودن مثلا بر مورد بعضی از آثار خاص ایشون یه نظریاتی دارن، مثلا میفرمایند که کتاب عدل الهی ایشون تقریبا کتابی است که سالها باید بگذرد تا فهمیده شه که چه نوشته شده.
بله.
ببینید بحث بسیار مهمی که ما تو حوزه عدالت داریم، وقتی ایشون تو این کتاب مطرح میکنن، در واقع مرزبندی و دیدگاه اصیل اسلامی و تفکر شیعی رو در مبنای عدالت که بناست در جمهوری اسلامی انشالله تحقق پیدا کنه، که البته تا تحقق کاملش خوب فاصله هاست، اما بالاخره در اون چارچوب انشالله حرکت خواهد کرد، انسان باش مواجه میشه.
بله.
با یک فردی روبرو هستیم که اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی رو به زیباترین نحو ممکن، من تو این کتابایی که حاشیه نوشتن، حاشیه زیباتر از شهید مطهری تا حالا ندیدم برای این کتاب.
بله.
و هر کتاب دیگری، یعنی هر کتابی که شهر نوشته شده، و اگر بخوایم ملاحظه کنیم، با اینکه خود مطالب خوب عمیق و پایه‌ای و اصولی هستن، از اون منظر و آبشخور ایشون شروع میکنه، آغاز میکنه، اصول در واقع اعتقادات و باورهای دینی رو در چارچوب فلسفه اسلامی به خوبی آشناس، از این استاد بزرگی مثل علامه طباطبایی داره استفاده میکنه، ولی اونها رو وقتی که میخواد پیاده بکنه، حتی من حالا همایشمون جوانان هستش، ولی اگر چنین همایشی حتی در مورد کودکان هم گذاشته بشه، میشه در مورد صحبت کرد، وقتی شما کتابی مثل در واقع
داستان راستان
دارید، همین در واقع تصور میشه. کابیا سطوح بالاتر، یعنی شهید مطهری کسی هستش که اگر شما تو یک اتاق از یک استاد تمام با تجربه و با سابقه 60-70 ساله تو حوزه فلسفه بیارید تا یک کودکی که مثلا 5-6 ساله هستش، میتونید در واقع قابل استفاده بودن آثار شهید مطهری رو ملاحظه بکنید.
بله، همینطوره.
همه مخاطبین با ایشون.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، به خصوص اشاراتی که به کتاب داستان راستان. فکر میکنم در بین ایرانیان کمتر کسی باشه که این کتاب رو نخونده. از شما خیلی متشکرم.
سلام. ممنونم از شما دکتر موسوی مهر. انشالله در طول برنامه باز هم با شما همراه خواهیم شد، این قول رو از شما بگیریم، و از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم که همچنان همراهی بفرمایید با مجله رادیویی سرزمین من. رادیو فرهنگ. سرزمین من. 18 نشست علمی حکمت مطهر. دانشگاه صدا و سیما. خب اما در بخش دیگری از ویژه برنامه سرزمین من مهمان عزیز دیگری داریم جناب مؤمنی. بله. آقای دکتر یامین پور دبیر شورای عالی جوانان. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز صحبت ما به تبع این همایش در باب شهید مطهری و جوانان و شما هم دبیر شورای عالی جوانان هستید. یه مقدار فکر میکنم که جوان سال 56 و 57 یا مثلا سالهایی که سالهای زیست شهید مطهری بوده با امروز تفاوتی داره، شما خودتون اینو قبول دارید؟ و حالا اگر قبول دارید، در واقع ما چقدر میتونیم از جوانان امروز توقع داشته باشیم که کتابهای بعضن سنگین آقای مطهری رو خونده باشن؟
جوانان هر دوره‌ای با دوره دیگه متفاوته.
بله.
فقط مخصوص ما نیست.
درسته.
شما به بعضی از کتاب‌های 300 400 سال پیش هم مراجعه کنید، می‌بینید میگن آقا نسل جوان ما با ما متفاوته.
بله.
این طبیعت در واقع زمان و تاریخ هست که تغییر ایجاد می‌کنه در روحیات، در چارچوب‌های ذهنی و در واقع نگرش‌ها. اما در مورد سختی و دشواری کتاب‌های شهید مطهری، خب شهید مطهری میشه گفت که بیانشون و آثاری که ازشون به جا مانده در یک سطح نیستن. بله. نمیشه همه رو مثل هم دید. روی سخن شهید مطهری در بسیاری از مباحثشون که تبدیل به کتاب شده، چون میدین بسیاری از کتابها در واقع پیاده شده درس گفتارها و سلسله سخنرانی هاییست که
بله.
استاد مطهری در دانشگاه، در مساجد، در حسینی ارشاد و جاهای دیگری داشتند. روی سخن بسیاری از این سخنرانی ها عموم مردم هستند و اتفاقا لحن و بیان به شکل حتی میتونم بگم معجزه گونی ساده و روان است. یعنی الان اگر شما به یک استاد دانشگاهی، یک متخصصی در یک رشته بگید این مفهومی که شهید مطهری در این سخنرانی یا در این درس گفتار به این شیوه بیان کرده رو شما هم میتونید در این سطح بیان بکنید، بسیاری ناتوان خواهند.
بله.
این باز خودش یکی از خصلت‌های شهید مطهری است که متناسب با سطح مخاطب تنظیم می‌کردن. البته خب آثار شهید مطهری دارن که خب آثار بسیار عمیق و پیچیده است، مثلا به درد کارشناسان حوزه فلسفه میخوره، در دوره ارشد و دکترا باید به عنوان متن درسی استفاده بشه، شرح یا تعلیقی که ایشون مثلا بر آثار بزرگان داشته از جمله مثلا منظومه حاج ملادی سبزواری.
ما خیلی دوست داشتیم آقای دکتر یامین پور عزیز که بیشتر با شما صحبت بکنیم، اما بعد به همایش برسید. میدونم دوستانم اونور خیلی دیگه دارن هی سراغ شما رو میگیرن.
ادامه صحبتاتون در همایش
اونجا بهتره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر یامین پور عزیز. ارادت با شما. خداحافظ.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
کدام یک از آثار شهید مطهری است؟ یک، قرآن در اسلام. دو، جاذبه و دافعه علی علیه السلام. سه، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. دو شماره تلفن در اختیار شما هست: 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. خب باز هم پیامک های شما دوستان شنونده آقای یا خانم عسکری که نوشتن دبیر آموزش و پرورش هم هستن که ویژه به شما تبریک میگیم این هفته رو. از ابهر نوشتن که گزینه دو صحیح هست، یعنی جاذبه و دافعه علی علیه السلام. آقای علی بابایی از اسلام آباد غرب هم گفتن گزینه دو، و آقای فردوس داداشی از خلخال هم پیامک دادند و گفتن گزینه دو یعنی جاذبه و دافعه علی علیه السلام. خانم آقای رضایی از کرمانشاه نوشتن گزینه دو یعنی جاذبه و دافعه علی علیه السلام، پاسخ صحیح پرسش امروز شما هست. دوست دیگری هم آقای حسن آخوندی از کاشان گفتند گزینه دو پاسخ صحیح هست، و ما همچنان منتظر هستیم که پیامک های شما عزیزان به دست ما برسه. و ما در این لحظه باز هم همراه میشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم فراتی.
درود دوباره به شما جناب آقای معنوی و به شنوندگان عزیز همراه با برنامه سرزمین من. یک بار دیگه هفته بزرگ داشته مقام استاد و معلم رو خدمت همه اساتید محترم تبریک میگم و برای همشون آرزوی سلامتی میکنم. بله، ما در دانشگاه صدا و سیما هستیم و در جمع جوانان پرشوری که در برنامه امروز 18 همایش حکمت مطهر حضور دارن. از حضور جوانها گفتیم آقای معنوی، امروز در برنامه قسمت های مختلفی بود حالا که توسط جوانای عزیز اجرا میشد. بله برگزار میشد. یک موضوع مربوط به مسابقه کتابخوانی بود، تصویرگری و تئاتر، یعنی دوستان هنرمندمون که جوانای عزیز هنرمندی که در حوزه تئاتر فعالیت دارن همینجا حضور داشتن و در صحنه شهدای دانشگاه تئاتری رو هم اجرا کردن. من الان در کنار یکی از این جوانای عزیز هستم تا در همین رابطه باهاشون صحبت کنم. سلام میکنم به شما.
سلام، خیلی ممنون. من هم به نوبه خودم هفته معلم رو تبریک میگم و سلام میکنم به شنوندگان توی خونه.
خیلی متشکرم. توی خونه و هر جای دیگه ای که صدای ما رو میشنوه. بله. خب خودتون رو معرفی میکنین لطفا.
بنده سینا سفری هستم، دانشجوی همین دانشگاه که حالا با توجه به شرایطی که داشتیم ما یه تئاتر فوق‌العاده خوب با بازیگرای درجه یک و گروه فوق‌العاده خوبی روی صحنه بردیم و فوق‌العاده بازخورد خوبی داشت برامون.
حتما همینطور بوده. در مورد موضوع تئاترتون توضیح میدین؟
بله، ما با دکتر قمرزاده که صحبت میکردیم، موضوعی که حالا مد نظر ایشون بود شهید مطهری و جوانان بود و ارتباطشون با هم به نوعی میشه گفتش که ما اول شروع کردیم به تحقیق و پژوهش، سخنرانی ایشون رو گوش دادیم، کتابایی که حالا مورد نظرمون بود و خوندیم، و آقای احمد رهنمون همراهی ما کردن توی نویسندگی این کار، و آقای صمدی و آقای عسکری از بازیگرای خوب بودن که خودم هم کارگردانی داشتم، و ما تقریبا 2 تونستیم به صورت خیلی فشرده تمرین کنیم. یعنی بچه ها جوری بودن که در روز 5-6 ساعت میخوابیدن و دیالوگ حفظ میکردن، پژوهش ها و همه اینا پشت سر هم انجام شد و خدا رو شکر همه چیز به خوبی اجرا شد.
تئاتری که حالا ریشه پژوهشی و مطالعاتی هم داشته باشه، اون زمینه رو ایجاد بکنه برای مطالعه جوان ها، چه تئاتری از آب در میاد.
بله دیگه، خدا رو شکر بازخورد خوبی داشت. من الان بین بچه ها که هستم همه تعریف میکنن و از حالا نکاتی که توی تئاتر گفته شد صحبت میشه.
آقای سفری، چند وقته یا چند ساله که شما تو زمینه تئاتر مشغول هستین؟ از زمانی که وارد دانشگاه شدین؟
نه، من از قبل حالا به صورت حرفه‌ای تئاتر کار می‌کردم، ولی از وقتی که اومدم توی دانشگاه حالا بیشتر بردم به سمت تله تئاتر و حالا تئاتر تلویزیونی، و اونجا به صورت حرفه‌ای دارم کار می‌کنم. تقریبا میشه 4-5 سالی هست که من دارم تئاتر کار می‌کنم.
بله، و خب تئاترهایی که به این شکل برگزار میشه، اجرا میشه و حالا به هر حال یک منشأ تحقیقاتی داره و برگرفته از آثار بزرگوارانی همچون حالا شهید مطهری هستش، فکر میکنید که چقدر از حساسیت برخورداره؟ چطور باید اجرا بشه که اجرای خوبی در بیاد؟
خب ببینید، تئاتر با بقیه هنرها فرق داره دیگه. مثلا ما میبینیم که ما میریم توی سینما و میبینیم فقط اون پرده عریض سینماست که روی تماشاچی تاثیر میذاره و تماشاچی اصلا روی پرده تاثیر نمیذاره. همینا میتونیم توی گالری نقاشی ببینیم که فقط نقاشیه که روی تماشاچی تاثیر میذاره، ولی در تئاتر کاملا این یک به یکه. یعنی همون قدری که تماشاچی روی بازیگر تاثیر میذاره، بازیگر هم روی تماشاچی تاثیر میذاره و همین باعث میشه که این ارتباط مستقیمی که داره اون پژوهش تماشاچی میفهمه دیگه. تماشاچی که شعور و سواد کافی را داشته باشه متوجه میشه که این نکاتی که گفته میشه توی دل جامعه هست و تحقیق شده راجع بهش و کم کم به صورت ریشه‌ای توی وجودش نهفته میشه و به راحتی بیه توی عملکردش هم بازخورد داره.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای سفری، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که همیشه خوش بدرخشید.
قربان شما، مرسی. ممنون.
ممنون از شما آقای معنوی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما خانم فراتی. ما هم مثل شما برای این جوانی که انقدر شوق و ذوق داشت برای کارش به تئاتر آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله در جشنواره تئاتر فجر ببینیم.
انشاءالله.
همچنان با ما همراه باشید، اینجا سرزمین من. کدام یک از آثار شهید مطهری است؟ یک، قرآن در اسلام. دو، جاذبه و دافعه علی علیه السلام. سه، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. آقای علیرضا طغرلی از سیرجان پیامک دادن، گفتن گزینه دو پاسخ صحیح است. خانم اشرت درویشیان از ابهر نوشتن سلام، روز معلم رو به همه معلم ها به خصوص دامادم آقای مجید ستوده تبریک میگم. ما هم به ایشون تبریک میگیم. و یا گفتن که پاسخ صحیح گزینه دو هست، یعنی جاذبه و دافعه علی علیه السلام. و همچنین دوست دیگری هم پیامک دادند، آقای رضایی از کرمانشاه، و گفتند گزینه دو پاسخ صحیحه. و حالا صدای گرم شما دوستان شنوند.
گزینه دو، محمد کازیمزاده هستم از توشکان، با تشکر.
خاطر امروز بگیم یه جاذبه و دافعه علی نام دارد. نظری هستم از شهرزاد، ترجیح میگم روز هفته معلم رو به همه شما.
با سلام، گزینه دو، قاسم حیدریان از تهران.
پاسخ سوال مسابقه گزینه دو، کتاب جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، موفق باشید.
زاد سال شما گزینه دو، جاذبه و دافعه مولا علی علیه السلام نوشته شهید مرتضی مطهری می باشد. آرام هستم از بهدشت، متشکرم، خداحافظ.
گزینه دو، زجاجی هستم، خداحافظ شما.
کریم وفاپور هستم از قزوین. گزینه دو، جاذبه دافعه آقای مطهری.
ابراهیم موسوی هستم از گرگان. گزینه شماره دو،
گزینه دو، جواب سوال شما از امدوخت افشارزادی ترک قشقایی هست مزرومیه.
بله خیلی ممنونیم از شما دوستان شنونده. اما ما عادت کردیم آقای مؤمنی هر موقع پرسشی داریم یه چند نکته از زبان شما در طول برنامه بشنویم، حالا نکاتی که مربوط به پرسش امروز هست رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکردم که اگر شنونده ها بخوان بر اساس فهرست کتاب های شهید مطهری دنبال پاسخ بگردن یه مقدار کارشون سخت میشه، به خاطر اینکه نزدیک به 70 کتاب از آثار شهید مطهری منتشر شده و به نوعی میشه گفت که کار دشواره و خود همین نشون میده که ایشون چقدر غنای فکری داشتن. بعضی از این کتاب ها بر اساس سخنرانی ها و گفتار های ایشون بعدن پیاده شده از روی نوارها و اجرا شده و بعضی ها هم به قلم خود ایشون، یعنی خودشون مستقیما نوشتن. من میخوام اشاره بکنم به اینکه اصلا هر کدوم از این سه کتاب چه فضایی دارن، شاید اشاره به فضای هر کدوم از این کتاب ها هم راهنما باشه برای اینکه بدونیم هر کدوم از این کتاب ها رو چه کسی نوشته و شهید مطهری کدام یکی از این کتاب ها رو نوشته.
بفهم.
یکی از این کتاب ها قرآن در اسلامه که نویسنده به خصوص به یک نکته مهم در باره قرآن اشاره کرده و اون موضوع وحی و منبع وحی، و یک دیگر از موضوع های این کتاب چگونگی فهم قرآن در بین مسلمان هاست. در واقع باید کسی که این کتاب رو نوشته خودش بسیار مسلط بر قرآن باشه و قرآن شناس طراز اولی باید باشه. کتاب دیگر جاذبه و دافعه علی علیه السلامه که در این کتاب پرداخته شده به طور اعم به جاذبه و دافعه در انسان و در ادامه هم به جاذبه و دافعه در رفتار و منش و شیوه حکمرانی امام علی علیه السلام، که باز خود این هم نشون میده که هم به نظر خود من هم از نظر روانشناسی انسان باید مسلط باشه، انسان شناس باشه و همین که منابع دینی و شخصیت‌های دینی رو نویسنده خوب بشناسه. یه موضوع دیگه در این کتاب‌ها هم، یعنی یک عنوان دیگر هم، زیبایی هنر از دیدگاه اسلامه که موضوع بسیار جذابیه. هنر در واقع مشهای مختلف در تفکرها و فلسفه‌های مختلف بسیار تعریف شده، در باب هنر نظریه پردازی بسیار زیاد شده. اینکه یک دانشمند و عالم دینی درباره هنر صاحب نظر باشه و کتابی بنویسه و ما از منظر نگاه یک عالم دینی به هنر نگاه بکنیم هم موضوع بسیار مهمیه. باز خود اینم نشون میده که نویسندهش باید هنرشناس هم باشه. ما با سه اسم سه نویسنده در واقع روبرو هستیم.
دقیقاً.
که با این توضیحات من فکر میکنم که نام هر سه نفر برای شنونده هامون مشخص شده باشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. اما فراموش نکنیم که امروز در تقویم کشورمون مناسبت دیگری هم هست، دهم اردیبهشت، روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیانه که در 22 تیر ماه سال 1384 هیئت دولت مصوبه‌ای رو تایید کرد که به موجب اون دهم اردیبهشت هر سال روز ملی خلیج فارس نام گرفت.
ما داره میریم انشالله یه تو دهنی محکمی به عبر قدرت ها بزنیم انشالله امروز بهش بفهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفکش بزنیم هر چی خواستیم میزنیم نه تنها نفکش اگر هم یه روز انشالله لازم بشه رزمناهاتون هم هدف قرار خواهیم داریم.
صد زخم اگر بر گرده میابی با زخم دیگر التیامش را تیغی برنده میشود در جنگ که بشکند اول نیامش را ما وارث زخمی و ابریشم در این جنون معراج لیلا داغ خون مستی رقصیدن در خون تماشایی چون گرد بادی در سما شده سائقه پیش آمد رگبار با دوستان گرمی و با دشمن شرح اشد دستی اگر دست چپ و بلداش محکوم میگردد قلم گردد.
بله، ترانه زیبایی رو شنیدیم در وصف خلیج همیشگی فارس و صدایی هم که شنیدید صدای شهید نادر مهدوی بود که قطعا جایگاهشون بهشت برینه. اما همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه سرزمین من از دانشگاه صدا و سیما محل برگزاری 18 نشست علمی حکمت مطهر و آقای مؤمنی باز هم مهمان داریم، جناب آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی، دکترای جامعه شناسی و کارشناس دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و دوستانی که اینجا زحمت میکشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما یکی از سخنرانان این همایش بودید. سخنرانیتون انجام شد دیگه، درسته؟
بله بله
بله. درباره سخنرانیتون، موضوعش و درباره کلیاتش کمی صحبت میفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا عنوان ارائه‌ای که بنده داشتم بود درس های معلم انقلاب برای امروز و اکنون جمهوری اسلامی، و درباره این بحث کردیم که به هر حال با توجه به چارچوب فکری و عملی که شهید مطهری داشتن، در واقع امروز احیانا اگر در بین ما می بودن و ما توفیق داشتیم احتمالا چه کارهایی میکردن، درباره چه موضوعاتی در واقع فعالیت میکردن و
بانه.
بحث ما عمدتا ناظر به این ماجرا بود.
درسته. حالا برای خود منم کنجکاوی برانگیز شد که اگر شهید بودن امروز به چه موضوعاتی بیشتر توجه میکردن.
خب ببینین، ما در دوره پهلوی دو تا جریان داریم که دارن فعالیت میکنن. یک جریان هستش که جریان چپه، اینها در واقع تلفیقی از اسلام و ایده‌های چپ رو دارن طرح میکنن، و البته گروه های خوب کاملا دارن فعالیت های چپ رو پیگیری میکنن. شاید تو اون لحظه تاریخی با اینا درگیره.
بله.
درباره چارچوب های نظریشون، موانیشون، کلید واژه هاشون، اینها وارد گفتگو میشه. لیبرالیسم اون موقع هست، ولی اولا در بین منتقدین خیلی نیست، چون
بله،
بالاخره خود پهلوی به بلوک غرب و امریکا وابستگی سیاسی البته داشت. خب کمتر در واقع اونا در شمار منتقدین دولت بودن.
درست.
ولی خب ایشون گفتار فرهنگی لیبرالیسم رو هم نقد میکنه در حالا حوزه هایی مثل حقوق زن یا مثل بحث آزادی یا مثل فرض بفرمایید که حجاب مثلا. ولی اون گفتار تو اون لحظه عمدتا گفتار فرهنگیه و طرفدار در واقع رژیم پهلویه. ولی امروز گفتار در واقع راست لیبرالیسم معنی اقتصادی کلمه